رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، خبرهای امروز رادیوی آزادی را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یک تحقیق تازه در تاجیکستان معلوم کرده است که فقط 16% مکتب‌های کشور اینترنت دارند. به عباره دیگر بقیه، یعنی 84% مؤسسه‌های تحصیلات همگانی از دسترسی به اینترنت یک منبع عظیم مفید علم و دانش محرومند. در گزارش یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل که به تازگی نشر شد آمده است، در سال تحصیل 2022-2023 در تاجیکستان تقریبا 3700 مکتب عمل میکرد که 85%شان در دهات هستند و از این میان فقط 16% آنها به اینترنت دسترسی داشتند. تأمین دسترسی همه مکتب ها به اینترنت که حالا جزئی جدا ناپذیر زندگی انسانیت شده است، با قول مؤلفان گزارش با نظر داشتی منطقه های کوهستانی تاجیکستان مشکل ولی امکان پذیر است. عین زمان قطعی پیوسته نیروی برق امکان نمی دهد که شرکت های تلفنی و یا تامین کنندگان اینترنت مکتب ها را با این شبکه جهانی وصل کنند. در نتیجه ضربه های هوایی اسرائیل به یک مکتب در غزه بیش از 100 نفر کشته شده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات غزه خبر داده است که تحت نظارت حماس است و این سازمان را آمریکا و اتحاد اروپا گروهی تروریستی می دانند. اسرائیل گفته است که مکتب ها را برای آن هدف قرار گرفت که در آنجا قرارگاه فرماندهی حماس جایگیر بود. اسرائیل گفت مسئولیت مرگ غیر نظامیان بر دوش حماس است که مکتب و خانه های استقامتی را به پایگاه و پناهگاه تبدیل دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که حمله هوایی مرگبارترین حمله اسرائیل در جنگ ده ماهه بین این کشور و حماس است. در مکتب فلسطینیان زندگی میکردند که به سبب جنگ خانه هایشان را ترک کرده بودند. شاهدان گفتند که نیروهای اسرائیل بدون یگان آگاهی و هنگامی نماز بامداد و مکتب با دو مشک ضربه زدند. حکومت روسیه در ولایت کورس که اوکراین به آن حمله کرد و هم در دو ولایت نزدیکی آن، بریانسک و بلگراد، عملیات ضد تروریستی را اعلان کرد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه روز 10 آوگوست گفت که قرار درباره اعلان عملیات ضد تروریستی را الکساندر بورتنیکوف، رئیس فیسبی و یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه قبول کرده است. به قول بورتنیکوف، قرار در پاسخ به تلاش بی‌سابقه اوکراین برای ناامن کردن چند از ولایت‌های روسیه قبول شد. از این پیش روسیه 9 آوگوست در ولایت کورسک که نیروهای اوکراین 4 روز است به آن حمله دارند، وضع فوق‌العاده سطح فدرالی اعلان کرد. 3 روز قبل از این اعلان، نیروهای اوکراین به یک فرودگاه نظامی در اینجا ضربه زدند. در پاسخ به این عملیات، وزارت دفاع روسیه گفت که به ولایت نیروهای ایلوگی از جمله سیستم های راکتی گراد و تانک و توپ های نو میفرستد. رسانه های دولتی روسیه نیز از ارسال سربازان و نیروهای ایلوگی به کورسک خبر دادند و ویدیوهای حرکت سربازان به سمت کورسک را نشان دادند که بسیاری از آنها در شبکه‌های اجتماعی پهن شده است. حمله اوکراین به کورسک را بزرگترین حمله نیروهای آن کشور به روسیه می‌دانند. در برزیلیا در نتیجه سرنگون شدن یک هواپیمای مسافربر تمام سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. هواپیمای خرد اتر 72 و متعلق به شرکت پاسارردو هنگام پرواز از شهر کاسکاول به شهر کاورولوس در ولایت سان پاولو به فلاکت دچار آمده است. بنابر گزارش ها 58 مسافر و 4 خلبان جان باختند. این نوع هواپیماها تا 68 نفر را جای می دهند. لوئیس ایگناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، در جلسه حکومت به خاطر گرامی داشت قربانیان 1 دقیقه سکوت اعلان کرد. دانیلا بل، رهبر دفتر نظارت بر حقوق انسان سازمان ملل، در اوکراین به یک تلویزیونی هلند گفته است 95% سربازان اسیر افتاده اوکراینی در روسیه عذاب و شکنجه می شوند. در صحبت با تلویزیون ناس در همین هفته او گفت سربازان اوکراینی هنگام بازپرسی اولیه شکنجه می شوند. آنها را از جمله با کلتک های چوبی و آهنین می زنند، اوریان می کنند، بی‌رحمانه لتوکوب می کنند و به نیروی برق می مانند. دانیلا بل گفت که در سابقه کره شاهد چنین بیدادگری ها نشده بود. به قول نماینده سازمان ملل، خلاصه او درباره بدرفتاری با اسیران که قانون های بین المللی منع کردند، بر اساس اطلاعی است که سربازان اوکراینی رها شده از اسارت از روسیه گرفته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن
آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان تصدیق کرد که نسبت کرامت الله رحیمزاده رهبری پیشین فلرمان دولتی برای از خود کردن مبلغ‌ها در حجم بیش از 800 هزار سومانی پرونده جنایی باز شده است. خود کرامت الله رحیمزاده ماه ایول در پی نشر خبرها درباره باز شدن پرونده جنایی نسبتش آن را رد کرده بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نصرالدین نظام‌زاده سردار ریاست تفتیشات آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیه روز 9 آوگوست در نشست خبری گفت سنجش در فلرمان دولتی از خودکنی این مبلغ را آشکار کرد. با گفته این مقامدار آژانسی در این ارتباط نسبت 3 نفر محاسب، سرمحاسب فلرمانی دولتی و خود رحیمزاده پرونده جنایی باز کرده برای بررسی به دادگاه فرستادند. و شرح داد که این افراد مبلغ ها برای چاره‌بینی‌های فرهنگی جدا شده را از خود کردند. با قبل این مسئول آژانسی هرچند ضرر مالی برقرار شده است ولی پرونده قطع کردن نشده است. و در پاسخ به پرسش به تکرار رادیو آزادی که چرا عیب‌دار شونده کرامت الله رحیم‌زاده در آزادی است، پاسخ داد که بر اساس قانون از او زبان خط گرفته شده است. در آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی گفتند که قرار نهایی را برای مجازات او دادگاه صادر می‌کند و اینکه پرونده قطع شده است یا چنین پرونده باز نشده باشد اساسی ندارد. صفحه پیام دوشنبه روز 9 ایول با تکیه به دفتر مطبوعات آژانس ضد فساد در صفحه فیسبوکیش نوشت که کرامت الله رحیمزاده و محاسب پیشین فلرمانی به اسادکنی 830 هزار سومانی عیبدار می شود. تقریبا بعد از 3 ساعت نشرش پیام دوشنبه این خبر را پاک کرد. رحیمزاده در صحبت حضوری به خبرنگار رادیو آزادی خبر دستگیر شدنش و باز هم موجودیت پرونده فساد را نسبتش رد کرد و در صحبت بدون ثبت تصدیق کرد که نسبت محاسبه پیشین فلرمان دولتی که در دوره رهبری او کار میکرد پرونده باز شده است و در زمین آن ضرر مالی برقرار شده بود. کرامت الله رحیمزاده تنها گفت او را چند دفعه به بازپرسی دعوت کرده بودند. کرامت الله رحیمزاده پدر ستاره کرامت الله آوازخوان شناخته از سال 2020 تا 2023 رهبر فلرمان دولتی بود و سالها در بخش فرهنگ و صنعت تاجیکستان از جمله در کنسرواتوری ملی به حیث استاد کار کرده است. پیش از دیرکتور فلرمان دولتی شدن مدیر مکتب موسیقی به نام میرت الله عطایف بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان از ادامه بازپس‌گردانی مبلغ مشتریان بانک‌های مفلس شده خبر داد. او روز 7 آوگوست در نشست خبری نهاد زیر رهبریش تاکید نمود که در این سمت کارها ادامه داشته مبلغ مشتریان مرحله به مرحله برگردانیده خواهد شد. ولی برخی مشتریانی که صدها هزار دلار به بانک‌ها امانت گذاشتند از آن نگرانند که تلاش‌های چند ساله‌شان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان بی‌نتیجه مانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. صالحمو سمد و ساکنی 76 ساله دوشنبه 8 سال باز برای گرفتن پسندازش از تاج پرام بانک یکی از بانک‌های مفلس شده تاجیکستان سرسان و سرگردان است. او با امید به دست آوردن فایده حولی پدری و دیگر دارایی‌هایش را فروخته بیشتر از 300 هزار دلار را در این بانک امانت گذاشت. پس از مفلس شدن بانک یک خانه را بر عوض یک قسمی از پول‌هایش به او دادند. در این بین سمدوا برای تبوبت مدت سفری روسیه کرد. وقتی برگشت فهمید که خانه را نفر دیگر به قول او غیر قانونی صاحب شده است. وی میگوید مثل او فریب خورده ها ده ها نفرند.
از همی حساب من اگر هم 400 و 300 و 200 و 100 و همین که داده باشن اگر هر ماه یا که چیز در 8 سال نمیدانم. یک وقت گفتن که حساب کردن گفتن که قریب 100 هزاری وای گیر تاجیکی گرفتن او همش با تاجیکی ترجمه کردن تاجیکی قطعی حساب کرده ماندن اما حساب اکی راست بود دروغ بود هر چی بود
شاید همین 100,000 گرفته باشه
100,000 شاید گرفته باشیم شاید که همین قدر گرفته باشیم
بحثی سمد و بر سر منزل بر عوض یک قسمی پولهای از بان گرفتهش ادامه دارد این خانم یگانه امانتگذاری بانکهای مفلس شده تاجیکستان است که سالها با سرگردانند نگرانی مشتریان بانکهای مفلس شده تاج پرامبانک تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در حال است که رئیس بانک ملی تاجیکستان از بازپسگردانی بخشی از قرضهای این بانکها به مشتریان صحبت کرد فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
از پسندازداران تاجیک صادرات بانک با 212 میلیون سومونی کم شده است در از اگرا بانک نیز قریب که 195 در دایره 200 میلیون یعنی که 200 میلیون از تاجیک صادرات بانک کم شده باشد 200 میلیون از اگرا بانک کم شده باشد در مجموع از دو بانک در دایره 400 میلیون بقیه پسندازهایشون کم شده ایستادند تاج پرامبانک هم بقیهش در دایره قریب 30 میلیون موندگی در این سمت هم کاربری رفته ایستاده است از جانب مدیر مخصوصی تاج پرامبانک
مشکلی بازپس گردانیدن پولی امانتگذاران در سال 2016 داغ شد در آن زمان تاج پرامبانک و فنان بانک و تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با مشکلی پرداخت پذیری دوچار و دیرتر مفلس اعلان شدند در گذشته مسئولان برخی بانک‌های مفلس شده می‌گفتند سبب پورا پرداخت نشدن قرض امانتگذاران در آن است که تعداد دیگر از مشتریان از بانک قرض گرفته قرض‌ها را برنمی‌گردانند یک نگرانی اصلی امانتگذاران این است که روند به فروش گذاشتن دارایی‌های بانک‌ها سست و ناشفاف بوده تلاش‌های جدی برای بازپسگردانی مبلغ آنها صورت نمی‌گیرد آنها می‌گویند نسبتشان به عدالتی بزرگ اتفاق افتاده است
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز را در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند علاوه بر این الکای در خانه‌اش فهمید است که هنگام بودوباشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند در این باره من شهلوگل خواجه گزارش میدهم مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکینبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز صخره یک مؤسسه پوشیده برای بازداشت موقتی مهاجران در کنار مسکو نگهداری می شد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، بس بیربنگ رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکردم مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بازه داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره فرستادند. دادرس حتی به حجت های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکینبویف 7 سال پیش به مسکو آمده اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلاً هم مهاجران را تفتیش میکردند اما هیچ گاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لت و کوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود
در صخره و شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. کردند. در دوام 5 روزی در صخره بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست را غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویدن می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازت زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره و بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلالدار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردن که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتن که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
با گفته اسکر در صخره و مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364,000 روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چند از بچه های قرغیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین می جنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا می روند. وقتی شما را به صخره و می آورند همه اشیای شخصی، حجت ها و کلید، همیان و تلفنتان را می گیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما علکه به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110,000 روبل روسی نبود. دو نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره و شکایت کرده بودند. به اطلاعی وزارت مهنت و مهاجرت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایتنظرف نماینده وزارت در مسکو با رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آن جو نگهداری می شوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقامدار افزود:
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چاره‌های امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره و شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز صخره و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اولی ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکیروف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بدقصدانه دانیست. او گفت:
وایو یک چیز به انوبت نگرفتگی هم در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اهالی هست حاضر. هنکنون وایو به انوبت میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10 میلیون و 700 هزار 1 میلیون و 700 هزارش شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر با نمیگیرند؟ ماها دولت های خودشون به نظر با میگیرند، برای چی از اون تاجیکستان نمیگیرند؟
در سازمان بریتانیایی بریدمن جین روز 17 اپریل امسال در گزارش شاخص دسترسی به داده های ارتباطاتی همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $13,177 مصرف میکند. رستم گلوف کارشناسی فناوری های اطلاعاتی میگوید که در این ارزیابی ها بها گذاری ها میانه است و آنها در تناسب با درآمد میانه اهالی حساب میکنند که نادرست نیست.
در تناسب در نسبت و آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان، درآمد میانه و نرخ میانه که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه به حتی سطحی میانه یا اینکه نصف آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا اینکه قزاقستان اگر آسیا مرکزی را گیریم نمیرسد.
خدمات علاقه میگوید شکایت های زیادی مشتریان از گرانی و صفت پست اینترنت بیانگری آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمی گیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در یک پرسشی سر راهی ما در خیابانهای دوشنبه نظری مسئولان را رد می کنند.
مثال من همه شبکه اجتماعی استفاده می برم. من باشم پیش از کمپانی زد موبایل استفاده می کردم. حوزی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومونه بود از من. 130 سومون کردن. SMS اومد که 10 سومون زیاد کرده می شود.
اصلا روزی نیستم چون حاضر اینی حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن می شود حدی اقل، حاضر نمی شود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حدی اقل یک دقیقه یا از اونم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. به نظرم سال از سال، ماه از ماه بجای بهتر شدن صفت بدتر و ارزش گرانتر شده ایستده است.
های خیلی خب با اون پنسانی در البته خیمت های و پنسیونر رو خیلی 300-400 بگه چی بشه.
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96% حدود کشور تامین است که 86% اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال آخر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده‌بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بیقرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش. میلش که به ما وفا نکردی،
تخمزنی با ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابعه پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر با روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان سایه قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک هم ردیف یا سینونیم واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است. هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان را بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام و درود و بینندگان رادیو آزادی بدرود عبدالله و اینچنین به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفایی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی عادی است. یعنی همین تخم زدن سیاستمداران، نمیدونم یا که حتی سیاستمداران اگر مدت پیش دیده باشم یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتواند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنن همین مسائل آسیای میانه را، در همون ها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گفت هم نمیزنه.
تشکر. محترم عبدالله دولت.